22 بهمن جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز، شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم الله 22 بهمن، تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه ای مدت دخلالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همه ما با میاد مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان،
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع میکنیم. رفقای جبرو من سلام علیکم و لباتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبیم، با افتخار میزبان شما در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. جونم براتون بگه که امروز میخواییم راجع به این با هم صحبت کنیم که چرا فراموشی میگیریم. برای هممون پیش اومده دیگه، یه وقتایی بیشتر یه وقتایی کمتر یه چیزی رو فراموش کردیم، یه کاری رو فراموش کردیم، اما اونجایی باید بهش توجه ویژه تر کنیم که این هی تکرار میشه و ما رو از چیزهای مهمتری میترسونه. آلزایمر یکی از نگرانی‌های اساسی خود منه. من خیلی نسبت بهش چی میگن جوونا، میگن فوبیا، ترس حاد دارم نسبت بهش. امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. میتونیم که سوالمون رو بپرسیم مثل هر روز 3881 پیامک 2265 210 سه تلفن تماس و آدرسمون در فضای مجازی به نشانی پزشکان 88. پس چی شد؟ میخواییم راجع به این حرف بزنیم که چرا فراموشی میگیریم. شما میتونید که سوالاتتون رو از ما بپرسید. یه متخصص مغز و اعصاب عزیز و نازنین توی چند دقیقه آینده به جمعمون اضافه میشه. سوالاتی که شما حس میکنید در زمینه تخصصی ایشون، حالا جدا از فراموشی، رو هم امروز فرصت و امکانش رو دارید که بپرسید. و دوباره بگم 3881-2265-2100 راهاییه که شما میتونید از این طریق سوالاتتون رو مطرح کنید. آره امروز میتونید که زنگ بزنید خبر بدید به هر کسی که حس میکنید یه چند وقتیه فراموشکار شده، یه پولی ازتون قرض گرفته برنمیگردونه، هی بهش یه کاری میسپرید انجام نمیده، هی اتفاقا این چنینی رو داره تجربه میکنه و معمولا آدم وقتی فراموشی میگیره شاید خودش کمتر متوجهش بشه، اطرافیان بیشتر میتونن این موضوع رو حس کنن، لمس کنن، تایید کنن و کمک کنن و یادآوری کردن باعث بشن که اگه چیز مهمیه بریم سراغ درمانش. حالا اینکه به چه فراموشی‌هایی باید توجه کنیم، چقدر مهمه که بریم سراغ درمان، که این کارو بکنیم که این کارو نکنیم و کلی نکته دیگه قراره که امروز در برنامه ساختمان پزشکان مطرح بشه و بهش بپردازیم. تا حوالی ساعت 11 با ساختمان پزشکان رادیو جوان باشید که کلی کار داریم که انجام بدیم.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فیل، نرمک، چوب شور، پاستیل، میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما رو از رادیو جوان بشنوید.
اومدیم. آره داشتیم با دکتر صحبت میکنیم، شما به جمعون اضافه شدید. بریم که بهتون بگم امروز در کنار چه عزیزی هستیم. امروز در کنار جناب آقای دکتر مهدی وحید دستیاری، متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات هستیم. آقای دکتر سلام علیکم بهتون.
بندم سلام عرض میکنم و خوشحالم که از اینکه با افتخار دوباره در خدمت شما هستم و در خدمت شنوندگان خوب برنامه.
قربون شما، افتخار دادید تشریف آورید. آقای دکتر میخوایم با کمکتون امروز راجع به فراموشی صحبت کنیم، که چرا فراموشی میگیریم، چه فرقی با آلزایمر داره، که بریم سراغ درمانش، کلی حرف دیگه که من خودم راجبش مفصل ازتون سوال دارم. یه سرفصل دکتر بهمون میگید که چیا رو قراره توی یک ساعت آینده بشنویم.
مهماش یکی بیماری آلزایمره، یکی اون چیزی که بهش میگن مشغله فکری و در واقع زوال عقل کاذب، یعنی اینکه به خاطر مسائل استرابی آدم یه چیزایی رو یادش بره. در کل ما یه آلزایمر رو خدمت شنوندگان محترم بگیم و یک فراموشی کاذب که در واقع میگیم اون فراموشی واقعی نیست، اون مشغله فکریه.
درست. پس با دکتر دستیاری مفصل میخواییم راجع به صحبت کنیم. شما هم سوالاتون رو بپرسید. میدونم دیگه هممون تو شرایط مختلف بودیم که فراموشی رو تجربه کنیم، یه چیزی رو یادمون رفته، جا گذاشتیم ماشین، دکتر من ماشینم پارک کردم یادم نمیومد کجا گذاشتم. میتونی که امروز اگه اینا رو داری تجربه میکنی با علائم کاملی که بتونیم راهنماییتون کنیم سوالاتتون رو از ما بپرسید. 3881 پیامک 2265210 تلفن تماس.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله، شنبه تا چهارشنبه
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید.
22-65-21-03. ضمناً شماره پیامکمونم 30881.
بپرسید، جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
خب بریم سراغ بحث امروزمون. تو این فواصل که شما میدید من با دکتر چک میکنم چیا رو میتونیم بگیم، چیا به درد شما بیشتر میخوره و بتونیم نکات تو این زمان کوتاهمون مفیدتری رو برای شما ارائه کنیم. دکتر سوال اولم از شما این باشه، اصلا فراموشی یعنی چی؟ چه تعریفی شما برای فراموشی دارید؟
ببینید فراموشی که چیز بدی نیست، فراموشی لازمه سلامت روحی فرده. یعنی سلامتی هم یه نعمته به صورت طبیعیش.
بله.
انسان ها باید بتونن فراموش کنن، اگر هر چیزی با همون شدت و حدت تا آخر عمر بخواد در ذهن ما بمونه که دیگه اصلا سلامت روان باقی نمیمونه.
چی کار کنه دکتر؟
یه چیز داره. خب حالا حالا اونی که میگیم زوال عقل، خب پس فراموش که خب باید باشه، ولی یه جایی میگیم حالا یه حالتی رو داریم میگیم این فرد بیش از حد طبیعی فراموشی داره، میگیم زوال عقل پیدا کرده. یا دمانس.
بله.
پس ما یه چیزی داریم به اسم دمانس که ترجمهش میکنیم زوال عقل. حالا این زوال عقل یا این دمانس یعنی این که آدم زودتر از حد معمول فراموش بکنه، بعد کم کم صحبت کردنش اشتباه بشه، بعد کم کم حساب کردنش اشتباه بشه، قضاوت کردنش، رفتارهای اشتباه، اینو کلا میگن زوال عقل یا دمانس.
بله.
یعنی زوال عقل واقعی. که حالا آلزایمر یکی از این دمانس های واقعیه. یه چیزی داریم بهش میگن دمانس کاذب یا زوال عقل کاذب.
بله.
مساویست با استراب. در اون حالت هم آدم کلید دستشه دنبالش میگرده، عینک رو چشمشه دنبالش میگرده، ماشینش رو یه جایی میذاره دنبالش میگرده. اینا رو میگن زوال عقل کاذب. حالا چه جوری اینا رو بتونیم تشخیص بدیم کی زوال عقل واقعی داره که مثلا آلزایمر، کی زوال عقل کاذب داره که مساویست با همون استراب و افسردگی که گفتیم. آلزایمر یکی از این زوال عقل های واقعیه. آلزایمر، حالا خیلی هم پرسن که آلزایمر با دمانس چه فرق میکنه. خب زوال عقل یعنی اون کسی که زود فراموش میکنه و مشخصش اینه که یادش هم نمیاد. این مهمه، یعنی اگر یه کسی یه چیزی یادش رفت بعد یادش اومد، اینو دیگه نمیاریم بگیم زوال عقل، اینو میگیم همون هست که استراب داشته. یه کسی که واقعا یه چیزی رو فراموش میکنه، مثلا صبح غذا خورده یادش نیست، یا دیروز با یه کسی صحبت کرده هرچی فکر کنه یادش نمیاد، این خب فراموشی واقعیه. آلزایمر از نظر تعریف علمی یعنی رسوب کردن یه سری پروتئین ها و چربی ها در مغز. یه سری پروتئین ها هستن، ببینید ما به طور دائم مغز ما وقتی داره کار میکنه انرژی مصرف میکنه و یه سری مواد زائد میسازه. حالا این مواد زائد باید پاکسازی بشن. در حالت طبیعی اینجوریه، ولی در یه کسانی این مواد زائد دفع نمیشن، تو مغزشون میمونن، رسوب میکنن و سلول ها رو از بین میبرن، سلول های مغزی ارتباطاتشون قطع میشه، سلول های مغزی از بین میرن و این شخص بعدن دچار اون زوال عقل میشه. پس آلزایمر یعنی رسوب این مواد زائد در مغز، زوال عقل یعنی اون علائمی که ما میبینیم، فراموشی میبینیم داره شخص، یا رفتارش درست نیست یا صحبتش درست نیست، اون علائم رو میگن زوال عقل. اینی که در مغز یه آدمی پروتئین ها رسوب کنه میگن آلزایمر.
چه تعریف خوبی. یه بار تکلیف خودمونو با این واژه‌ها مشخص کردیم که بدونیم هر کدومش دقیقاً چی میشه. دکتر ماها ممکنه تو سنین مختلف این رو تجربه کنیم.
بله.
و سوال من از شما اینه، وقتی که من جوونم دارم مدام فراموش کار میشم، به اصطلاح فراموش میکنم کارهام رو، وظایفم رو، وسایلم رو، این دکتر اون فراموشی کاذب است؟
بله.
یا نه؟
بله. ببینید مشخصه های خیلی بارزی داره. خیلی خیلی راحت ما اینو میتونیم بشناسیم. در مورد جوانان که خب آلزایمر یا زوال عقل واقعی بسیار نادر هست، بنابراین حالا لزومی نداره ما در یه برنامه عمومی در مورد یه چیز خیلی خیلی نادری که مثلا شاید ما هم سالها چند سال یه بار ببینیم در اون مورد
دیگه جوان آلزایمر بگیره،
جوان آلزایمر یا نوع دیگری از دمانس ها رو بگیره، زوال عقل ها رو بگیره. خب حالا آلزایمر یکی از انواع زوال عقل واقعیه، ولی انواع دیگه هم داره. خب در هر حال جوان ها ما هر چند سال یه بار یکی رو میبینیم که واقعا زوال عقل واقعی داره. اکثرا زیر 50 سال، 55 سال، اکثرا زوال عقل کاذبه. ولی از روی علائم هم میتونیم تشخیص بدیم. ببینید، کسی که زوال عقل واقعی داره، مثلا آلزایمر داره یا نمیدونم سکته مغزی بوده یا مغزش به یه وسیله از بین رفته، اینها وقتی فراموش میکنن دیگه یادشون نمیاد. بله. به طور معمول اینطوریه، اکثر موارد اینطوریه که اون فردی که زوال عقل واقعی داره اصلا خودش قبول نمیکنه که من مشکل حافظه دارم. وقتی بهش میگم حافظت مشکل داره، میگه نه من اصلا حافظم مشکلی نداره. بعد ازش میپرسیم مثلا صبحانه یا نهار چی خوردی، مثلا ساعت 2 بعد از ظهر ازش میپرسیم نهار چی خوردین، این خب یادش که نیست، یه خورده این ور اونور نگاه میکنه، خب پلو و گوشت و این جور چیزا دیگه،
حدس میزنه دکتر،
یه حدسی میزنه و اون حدس در جهت همینه که بگه من مشکل حافظه ندارم. یعنی نمیخواد بگه من یادم نیست، در واقع تمسک پیدا میکنه به حد زدن و شما میفهمی که نه، مثلا همراهش اشاره میکنه که نه این اصلا غذا نخورده، مثلا اینجوری میشه، ولی این یه چیزی رو میگه. خب این خیلی علامت مهم و واضحیه. تو میخوام ببینی که الان مثلا فرض که پدر یا مادر یا نمیدونم خواهر برادر این واقعا آلزایمر داره یا نه، خب این علامت خیلی واضحیه. اگر این شخص فراموش میکنه، خب شما به وضوح میبینید دیگه، اولین کسی که میفهمه خانواده است.
بله.
به وضوح میبینی که فراموش میکنه، ولی هرچی بهش میگه شما مشکل حافظه داری میگه نه، و حتی به این در واقع ما بهش میگیم افسانه بافی، یعنی وقتی یادش نیست چی خورده مثلا میگه مثلا صبحانه رو بپرسی فوری میگه نون و پنیر، چون میدونه به احتمال خیلی زیاد نون و پنیره. و خب این علامت مهمیه، یعنی ممکنه زوال عقل واقعی باشه. و برعکس اون کسی که مدام شکایت میکنه میگه که من اصلا حافظه ندارم، هیچی تو ذهنم نمیمونه، همه چیزو فراموش میکنم، نمیدونم کلیدمو گم میکنم، عینکمو گم میکنم، این علامت خیلی مهمه برای ما که بدونیم یاد زمیر نداره.
چون اگر... میدونه که یه چیزی رو فراموش کرده.
بله، اگر دقیقاً، یعنی این که چیز داره، درش اینسایت داره، درش احاطه داره که
آره، آگاهی داره که من یه چیزی رو فراموش کردم.
آگاهی آره. داره. و این یه علامت خیلی خیلی مهمه که بتونیم از همینجا افتراق بدیم. اونی که زوال عقل واقعی داره با اونی که زوال عقل کاذب داره.
درسته دکتر، تو ذهن من همیشه فراموشی یا مثلا حافظه اینجوریه که یه سری چیزای نزدیکن، یعنی بله. اتفاقاتی که مثلا تو 2 روز گذشته است. بله. یه سری اتفاقات دوره برامون.
بله.
این که دکتر من یه اتفاقی مثلا تو 5 سال پیش رو دیدی توی جمعی میشینی که خاطره تعریف میکنه، من چرا یادم نمیاد اون روزو؟ اتفاقات کوتاه مدت رو شاید خوب به خاطرم بیا بتونم بگم، ولی اون اتفاقاتی که دورم برای 10 سال گذشته است و سخت به یاد میارم، این دکتر مقدمه یه فراموشی میتونه باشه؟
نه نه، این طور طبیعیه. ببینید، ما چیزهایی رو که یاد میگیریم، حالا اصلا فرض یک نوجوان کاملا سالم با یک مغز کاملا سالم رو در نظر بگیریم، خب یه سری مسائل هست که در حافظه کاری ما به اصطلاح، یعنی همین الان باش کار داریم، مثلا یه تلفن رو بهمون میگن، ما این شماره تلفن رو حفظش میکنیم، بعد میریم تو اتاق شماره تلفن رو میگیریم و بعد شروع میکنیم صحبت کردن با تلفن و این از ذهنمون پاک میشه، دیگه این تلفن یادمون نمیاد. چرا؟ چون این در حافظه یه کاری ما بوده، مثل مثلا رمه یه کامپیوتر. اینجوری میشه، یعنی این که خب اون برنامه‌نویس بمونه دراز مدت، اگه اون بخواد بمونه که چه حجمی از اطلاعات میشه.
بله.
مثلا الان شما یادت هست که مثلا فلان چیزو خریدی اینقدر پولش بوده اینقدر، ولی اگه این بخواد 10 سال دیگه هم یادت بمونه که مثلا من کیلو پرتقال خریدم چقدر بود، اصلا مگه میشه همچین چیز؟ اینا حافظه کاری هم. یعنی اینا باید یادمون بره. چه چیزی یادمون میمونه؟ اون چیزی که حالا اون عزیزانمون که امتحان دارن و کنکور دارن و باید درس بخونن خیلی خیلی به این توجه کنن. اگر بخواد چیزی دراز مدت یاد ما بمونه، باید 5 بار در ذهن ما حک بشه در فاصله های مشخص. چون اینا اصلا چه جوریه؟ حافظه تو ذهن میمونه؟ کجا میمونه؟ هارد اینا که نداریم. یه مدار الکتریکیه، مدارهای الکتریکی برای حافظه، برای بوی یک گل، برای رنگ یک مثلا چوب، یک مدار الکتریکی در مغز ایجاد میشه. اون مدار خب کم کم ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر میشه و کم کم پاک میشه. و باید هم پاک بشه. اگر بخواین چیزی رو 3 سال دیگه ازتون بپرسن و درست الان جوابشو بدین، این قانونن بایستی که در 5 مرحله در مغز تثبیت بشه. یعنی چیزی رو که امروز یه چیزی بهتون علی شماره تلفن به شما میگم، میگم 5 سال دیگه میخوام ازت بپرسم، یا اصلا نه در 5 سال آینده میخوام یه روزی بیام ازت بپرسم. خب چه جوری باید باشه؟ این شماره تلفن اولا که الان باید خوب به حافظه بسپارید، کد گذاریش کنی. کد گذاری یعنی چی؟ یعنی بگی خب این مثلا 3 شماره اولش که شماره تلفن خودمه، 2 شماره بعدیش مثلا کد ملیمه، 3 شماره قبل از شماره کفشم، اینجوری. خب اینو کد گذاری کنی، 24 ساعت بعد دوباره اینا مدارای الکتریکیه. هیچ فرقی مغز من با شما یا یه آدم خیلی مثلا باهوشتر یا یه نابغه نیست. اینا چون اصلا به مغز ارتباط نداره، به اون الکتریسیته ارتباط داره، به اون مدار الکتریکی. بنابراین قانون ساعتش هم یکیه. این شما اینو که شما کد گذاری کردی، فردا باید دوباره اینو مرور کنی. یک هفته بعد، 1 ماه بعد، 1 ماه بعد و 2 ماه بعد. این قانونه برای اینکه این مدار الکتریکی دیگه بمونه در مغز. یعنی بچه های ما که دارن درس میخونن همینطوری از اول کتاب میگن، مثلا زمان ما اینجوری بود، مثلا هم گفتم من 45 بار زیست‌شناسی از اول تا آخر خوندم، واقعا وقت تلف کردن این کار. این رو باید بخونه، مطالب مهمش رو در بیاره، کد گذاری کنه و در فواصل منظم، در این فواصلی که عرض کردیم، اینها رو مرور کنه.
دکتر یه سوال خیلی مهم بپرسم، فکر کنم بشه سوال پایانیم تو این بخش با شما، یه صحبت پایانیم. دکتر خیلی هامون تجربه کردیم، حالا به دلایل مختلف زندگی شخصیمون، اتفاقاتی که پیرامونمون میفته، استرس‌های شدید رو، استرس‌های شدید رو که منجر دکتر به فراموشیمون شده، یعنی یه کاری رو قرار بوده برامون مهم بوده انجام بدیم دکتر، فراموش کردیم. یا حالت‌های مختلفی که به واسطه استرسمون، استرابمون فراموش کردیم یه چیزی رو دکتر، این زنگ خطر برای ما یا نه یه اتفاق طبیعی تو بدن؟
این همونه که بهش میگیم فراموشی کاذب. این اصلا اسمش فراموشی نیست، این اسمش عدم تمرکز و مشغله فکریه. این فرقش با فراموشی واقعی در همینه. ببینید، اولا که استراب، اینو بدونیم، همه بدونیم، و واقعا خیلی عجیب خواهد بود و باور کردن سخته، ولی خب میشه که مراجعه کرد به مراجع علمی و این رو واقعا ببینیم. شیوع مسائل استرابی و افسردگی در کشور، در مثلا آرومترین که مثلا یه سال میگن فنلانده، یه سال میگن دانمارک، در اون کشور، در سوئیس، شیوع مسائل استرابی یعنی اختلال استرابی، حالا استراب که همه باید داشته باشن، مگه میشه یه موجود زنده استراب نداشته باشه؟ برای بقال لازمه. اختلال استرابی شیوعش در کشورهایی که دچار فجایع اجتماعی شدن، فاجعه اجتماعی. مثلا الان این جنگ 12 روزه که ما داشتیم، اینه نمیگن فاجعه اجتماعی. فاجعه اجتماعی مثلا اشغال یک کشور، مثلا یک زلزله‌ای که
نابود مثلا مردم بکنه. کرمان و بم تو اتفاق زلزله.
شیوع اختلالات استرابی در اون کشوری که فجایع اجتماعی داشته با سوئیس یکسانه. باورش سخته، ولی اینو به مراجع علمی مراجعه کنی میده. مسائل اختلالات استرابی یه چیز ژنتیکه، در سرشته، به ارث میرسه به ما. کسانی هستن که استراب مثلا میگه خب اصلا حالا مثلا من تو اون شرایط مگه میشه استراب نداشته باشم؟ بله، استراب طبیعیه، یعنی اگه نداشته باشه غیر طبیعیه در یه شرایط بد. ولی اون اختلال استرابی که باعث بشه شخص چیزها رو فراموش میکنه، کارها رو فراموش میکنه، اون زمینه ژنتیک داره و اونو داریم میگیم که در بهترین کشور، آرامترین کشورها، مثلا فرض بگیم اصلا آمار، اصلا آمار خودکشی در اون کشور آیا پایینه؟ نه، ممکنه بالاتر هم باشه. آمار اختلال استرابی
خیلی دکتر شخص محور دیگه، یعنی با چیزهایی که اون فرد یاد گرفته برای زندگیش.
نه یادگیری، نه ژن، اینا ژن داره، ژن شناخته شده. ژن استراب، الان ما ژن وسواس رو میشناسیم کجاست،
چه جالب،
ژن میگرن رو میبینیم کجاست، ژن استراب ژن داره، اینا این ژنتیکه و اون ژن مواد شیمیایی رو میسازه که استراب ما رو کنترل میکنه یا کم باشه زیاد باشه، یکی خوش اخلاقه یکی خشنه، واسطش میشه مواد شیمیایی. و اون مواد شیمیایی در آزمایشگاه آزمایش میکنن و آزمایشگاه به ما میگه، تحقیقاتی البته نه آزمایشگاه من، اینو میاند و اون ماده شیمیایی که باعث شادیه رو در مغز اون موجود، حالا بیشتر توی موجودات دیگه، اون از مغزش میگیرن و آزمایش میکنن. در حال مسائل استرابی بسته به ژنه.
درست. خیلی متشکرم دکتر ازتون. یه گشتی تو ساختمونمون بزنیم. کلی ازتون سوال پرسیدم مردم، هم برای 3881 فرستادم، من دارم میبینم اینجا سعی میکنم که جداشون کنم، هم به 2265-2103 زنگ زدن و سوالاتشون رو مطرح کردم. بریم طبقه پنجمون
حتما.
یه گشتی بزنیم، برگردیم سراغ سوالات شما ببینیم که چیا پرسید.
طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
خدا هستم، بارداری سوممه ولی بچه اول میشه. دوتای قبلی زایمان زودرست بودم، الان ماه هفتم.
خدا جان بچه اول انشاءالله
میشه. بله.
هفت ماه چطور بوده؟
حاملگیم پرخطر بود ولی خب خوب بود، به ذوق دیدنش تعامل کردم.
دو تا سقف داشتی؟
بله.
تو چند ماه بودم؟
اولین سقفم 16 هفته بود، سقف دومم زایمان زودرس دو قلوی 24 هفته بودم.
ولی دیگه برای این کلی فکر کنم
بررسی کردم، عمل جراحی کردم، ABRB شد و بررسی شد و عمل جراحی کردم، الان با خیال راحت تر نسبت به قبل، حاملگیم هم نسبت به قبل بهتر بود.
خدا رو شکر. دختر یا پسر؟
دختره.
چطور بوده این مدت بارداری؟
خوب بوده. دوره ویا رو که گذروندم بعدش بهتر شد. دکتر گفته بودش که باید خیلی مراقبت کنم بیرون، فقط برای دکتر رو آزمایش برم بیرون، تو خونه هم کارهای مثلا استراحت هم نسبی باشه.
شاغل که نبود؟
نه خاله دارم، مشغول خرید سیسمونی که شدم، هی بیشتر امیدوار می شدم به اومدنش.
کلی منتظرش بودید؟ چند سال از ازدواج می کنید؟
9 سال. بعد 9 سال میاد.
قدمش مبارک باشه. بهترین خاطره یه دوران باردارید با همه سختی ها؟
زمانی که آزمایش سلفری دادم، من قبلش نمیدونستم تعیین جنسیت، وقتش نرسیده بود، ولی سلفری که دارم جوابش زنگ زدن گفتن که جنسیتش رو بگیم، گفتن دختره. من دیگه از خوشحالی فقط عشق میریختم، هر وقت یادم میافتاد که بچه دختره همجور عشقام میومد، خیلی برام، یعنی اصلا باورم نمیشد که یه روز دختر دار بشم.
با این دختر کلو صحبت هم میکنی؟
آره خیلی. من مثلا الان 2 ماه مونده که بیاد، ولی اتاقش آماده کردم، لباساشو چیدم، فقط به امید یعنی که انرژی مثبت بدم که بیاد زودتر.
روزای قشنگی رو براتون آرزو میکنم با تولد این دختر خوشگل.
خیلی ممنونم، لطف کردی انشاءالله.
خب خیلی متشکرم و ممنونم که با همون همراهید. من با دکتر انقدر کیف میکنم صحبت میکنم که شما نمیتونید تصور کنید. از هر فرصتی استفاده میکنم یه سوال کوچولو ازشون بپرسم و یه چیز بیشتری ازشون یاد بگیرم. دکتر موافقید بریم سراغ سوالات مردم
پرسیدن؟
آها، تا یادم نرفت اینو بگم، راجع به کار کردن و راجع به فراموشی این چیزا که صحبت کردیم، من یاد یه کتابی افتادم چند وقت پیش خوندم، خیلی کتاب خوبی بود، کار عمیق. خیلی کمک میکنه به ماها، به خصوص جوانایی که فضا مجازی بازیم و خیلی تو گوشیم و خیلی اهل گرفتن پیام و این چیزا، این کمک میکنه یه کم یاد بگیریم عمیق تر کار کردن رو و اینکه این فراموشیه واقعا قابل کنترل و نسخه میکنم مدیریت کردن. اگه حالا خیلی اذیتتون میکنه دنبال خوندن کتاب مسیری، میتونه براتون مؤثر باشه. بریم سراغ نوبت ها ببینیم چه خبر.
حتما.
شماره 69.
من خیلی موقع فراموشی میگیرم، مثلا خانمم یه بار مغازه چیزی بخره، میرم مغازه یادم نمیاد چی به من گفتن. چند سال پیشم از این ارتفاع 2 متری با سر خوردم زمین، همون لحظه حافظم یه خورده رفت، خودم متوجه شدم. خب ببینم آقای دکتر میگید یا اینکه آزار میگیرید؟
بخش خانومشون رو که من میتونم بگم فراموشی خودخواسته میتونه باشه دکتر، تشخیص من. باقیش چیکار کنن دکتر؟ ضربه
خب ببینید همینی که ایشون هموطن عزیزمون همینی که ایشون تماس گرفتن و خودشون میگن که من فراموشی دارم، همون برمیگردیم به صحبت اول اگر فردی خودش میگه که من مشکل حافظه دارم، شما بدانید که این زوال عقل واقعی نیست و این زوال عقل کاذبه. نمیگیم ایشون